استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میر احمد صافی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. محکمه بین المللی جزایی در هاگ فیصله کرد که تحقیقات در مورد جرایم جنگی ادعا شده در افغانستان از سر گرفته شود. کریم خان، سرانوال ارشد این محکمه، قصد دارد که این تحقیقات به جنایات منسوب به طالبان و جنای خراسان گروه دولت اسلامی داعش تمرکز کند. جنایات جنگی احتمالی شامل حمله به غیر نظامیان، اعدامهای فراقانونی، آزار و اذیت زنان و دختران و جنایات علیه کودکان می شود. گزارش آژانس خبررسانی جرمنی می افزاید که فیصله روز دوشنبه محکمه هاگ پس از آن صادر شد که حکومت طالبان اعلام کرد که می خواهد خود پیگیری این جنایات را به عهده بگیرد. سرانوال کریم خان گفته که با در نظر داشت منابع محدود، او در آغاز نمی خواهد که جرایم منسوب به نیروهای حکومت سابق افغانستان و سربازان آمریکایی را بررسی کند. وزارت داخلی حکومت طالبان اعلام کرده که 100 زن پس از یک دوره آموزشی از مرکز تربیوی پلیس در کابل فارغ شدند و اساس گزارش قرار است این زنان در ریاست امن و نظم عامه کار کنند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، صحبت‌های چند زن فارغ شده از مرکز تربیوی پلیس در کابل را در صفحه توییتر خود منتشر کرده است. خدیجه یکی از این زنان است.
بر ما خیلی مفید بوده، ما زیاد چیزا را یاد گرفتیم و میتونیم که از خود دفاع کنیم و در عین و انجام وظیفه از این استفاده خوب کنیم.
در ویدیو ده ها زن ملبس با یونیفرم سیاه و حجاب سر تا پا دیده می شوند. طالبان در حال برای استخدام پلیس زن تلاش می کنند که هزاران پلیس زن نظام پیشین خانه نشین هستند. شمار از این زنان نیز با حاکمیت دوباره طالبان از کشور فرار کردند. این در حال است که بعد از برگشت طالبان به قدرت و با گذشت بیش از 400 روز هنوز هم دختران بالاتر از صنف ششم اجازه ادامه آموزش دریافت نکردند. تیم ملی کرکت افغانستان بازی امروز خود در برابر تیم سریلانکا را با تفاوت 6 ویکت به تیم رقیب واگذار شد. تیم افغانستان نخست بیتینگ کرد و با از دست دادن 8 بازیکن خود در 20 اوور برای تیم سریلانکا 145 رنز هدف تعیین کرد. سریلانکا توانست که این هدف را با از دست دادن 4 بازیکن خود در حالی که 9 توپ داشت تکمیل کند. در ادامه رقابت‌های جام جهانی کرکت 20 اوور پس از بازی افغانستان و سریلانکا، تیم‌های انگلستان و نیوزیلند به میدان می‌روند. و روسیه و مولدووا دیپلماتان همدیگر را اخراج کردند. نخست مولدووا دیروز یک دیپلمات روسی را بعد از آن اخراج کرد که یک راکت روسی که توسط نیروهای اوکراینی در هوا مورد اصابت قرار گرفت در شمال مولدووا سقوط کرد. هرچند این حادثه تلفات نداشت، ولی شیشه های چندین خانه در محل اصابت را شکستاند. چند ساعت بعد مسکو نیز از اخراج یک دیپلمات مولداوی خبر داد. روسیه دیروز هم با ادامه حملات راکتی اکثر تأسیسات انرژی اوکراین را هدف قرار داد. پایان اخبار. ساعت 1:04 بعد از ظهر به وقت افغانستان. از شنوندگان عزیز رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. ایالات متحده آمریکا میگوید بعد از مرگ زواهری رهبر شبکه القاعده در کابل، طالبان باید اعتماد جهان را کسب کنند.
وزارت خارجه آمریکا میگوید که پس از کشته شدن ایمنال زواهری رهبر شبکه القاعده در کابل، حالا طالبان باید اعتماد جهان را به دست آورند و این کار را تنها از طریق عمل کرد خود کرده می توانند.
محکمه بین المللی جزایی از سرگیری تحقیقات در مورد جنایات ادعا شده در افغانستان را صادر کرد. رئیس جمهور روسیه میگوید برای دستیابی به صلح میان باکو و یریوان برخی مسائل جنجالی باقی مانده است. گزارش ها و مطالب دیگر هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزارت خارجه آمریکا میگوید که بعد از مرگ زواهری رهبر شبکه القاعده در کابل، طالبان باید اعتماد جهان را کسب کنند و این امر را تنها با عملکرد خود میتونند حاصل کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
وزارت خارجه آمریکا میگوید که پس از کشته شدن ایمانوئل زواهیری رهبر شبکه القاعده در کابل، حالا طالبان باید اعتماد جهان را به دست آورند و این کار را تنها از طریق عملکرد خود کرده میتوانند. نیت پرایس روز گذشته به رسانه‌ها گفت که طالبان با پناه دادن به رهبر شبکه القاعده در کابل از توافقنامه دوحا و تعهدی که در مورد مسئولیت خاک افغانستان با جهان کرده بود تخطی کرده است. با گفته نیت پرایس، آنها واضح ساختند که آمریکا و متحدین جهانیش به طالبان این اجازه را نمی‌دهند که افغانستان را یک بار دیگر به پناهگاه امن دهشت افغانان مبدل کنند و برای آنها و همکاران بین المللیشان تهدید ایجاد کنند. در کنار این، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا حقوق بشری افغانها، زنان و دختران و اقلیت‌های قومی و مذهبی را قابل نگرانی دانسته است.
هر بار که ما با طالبان دخیل شده ایم، در این سلسله اخیراً تام وست با نمایندگان طالبان در دوحه دیدار کرد. نیازمندی های مسئولیت حقوق بشری را مطرح کرده ایم. این مهم نیست که ما با طالبان هر گونه روابط داریم، بلکه یک امر ضروری است. از همه مهمتر تعهد است که طالبان با مردم خود به گونه آشکارا و به تکرار کردند. آنها گفتند که به حقوق جهانی و آزادی افغانها احترام میکنند و اجازه میدهند و هر حق بنیادی و جهانی که باشد آن را عملی میکنند.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این را نیز تاکید میکند که رئیس جمهور آمریکا با گونه آشکارا گفته است که آنها به خاطر از بین بردن تهدیدات و هر گونه نگرانی در افغانستان توانایی خود را حفظ میکند. ما از سخنگویان طالبان در مورد اظهارات تازه وزارت خارجه آمریکا و در کنار آن در مورد عمل کردن به تعهداتشان با افغانها پرسیدیم، اما پاسخ ندادند. وزارت خارجه آمریکا در حال خواهان عملی شدن تعهدات طالبان با جهان و اصلاحات در عملکردشان است که گزارش های از آغاز روند مذاکرات جدید میان دو طرف منتشر شده است، چیزی که طالبان آن را رد کرده و ایالات متحده آمریکا هم تا هنوز روی آن تبصره نکرده است. اما نیت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز گذشته این را نیز گفت که آنها به روابط و تعاملشان با طالبان ادامه میدهند و تام وست با نمایندگان این گروه در مورد منافع آمریکا به شمول مبارزه با دهشت افغانی گفتگوهای مفیدی انجام داده است. آمریکا در حال روی مسئولیت حقوق بشری در افغانستان و عمل کردن تعهدات طالبان تاکید میکند که انوز هم شماری از افغانها طالبان را برای خود تهدید جدی دانسته و تلاش دارند که افغانستان را ترک کنند. از سوی دیگر وزارت خارجه آمریکا هم در مورد بیرون ساختن افغانها تعهد کشورش را تکرار کرده و میگوید که برای انتقال و جابجایی کسانی که میخواهند افغانستان را ترک کنند سهولت‌ها را فراهم میکند. وزارت خارجه آمریکا در حال این تعهد را تکرار میکند که به دلیل برگزاری جام جهانی فوتبال در دوحه، قطر از آمریکا خواسته است که روند تخلیه را تا ختم این مسابقات به تأخیر اندازد. آمریکا گفته که هر گونه تأخیر احتمالی را در نظر خواهد گرفت، اما برای رسیدن به هدف برای گزینه‌های بدیل آماده است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
محکمه بین‌المللی جزایی در هاگ فیصله کرد که تحقیقات در مورد جرایم جنگی ادعا شده در افغانستان از سر گرفته شود. کریم خان، سارنوال ارشد این محکمه، قصد دارد که این تحقیقات با جنایات منسوب به طالبان و جنای خراسان گروه دولت اسلامی داعش تمرکز کند. گزارش مفصل در این باره داریم که بعد از یک وقفه کوتاه با هم می‌شنویم. قاضیان محکمه بین المللی جرایم فیصله کردند که تحقیقات در مورد افغانستان می تواند ادامه یابد، زیرا کابل به گفته این محکمه تحقیقات دقیق و واقعی در مورد جنایات ادعا شده را انجام نمی دهد. قضایای مربوط به افغانستان توسط سارنوال کریم خان به پیش برده می شود. با گذشت یک سال از حکومت طالبان در ماه آگوست، او از قاضیان خواست که اجازه تحقیقات را بدهند و هشدار داد که جنایات هنوز هم در افغانستان ادامه دارد. در سپتامبر سال گذشته کریم خان اعلام کرد که می‌خواهد تحقیقات را در مورد جنایات منسوب به طالبان و جنای خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش آغاز کند. وی گفت که سارنوالان تحقیقات در مورد جنایات منسوب به نیروهای آمریکایی و سربازان دولت سابق افغانستان را از اولویت خارج خواهند کرد. او از این بابت مورد انتقاد قرار گرفت. با این حال قاضیان اصرار داشتند که حکم فعلی شامل تحقیق در مورد تمام جرایم ادعا شده بر اساس درخواست ارائه شده در سال 2017 شود. در آن درخواست از طالبان، نیروهای دولت پیشین افغانستان و سربازان آمریکایی به عنوان گروه‌های احتمالی که در جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت دست دارند نام برده شد. در آن زمان از شاخه خراسان داعش نام برده نشده بود. با این حال بر اساس گزارش سالانه محکمه بین‌المللی جرایم که روز دوشنبه 31 اکتبر توسط قاضی پیوتر هوفمانسکی رئیس محکمه مذکور ارائه شد، خاطر نشان شد که تحقیقات در مورد جنایات منسوب به طالبان و شاخه خراسان گروه دولت اسلامی متمرکز خواهد بود. قاضی پیوتر هوفمانسکی در سخنرانی خود تاکید کرد که دولت‌ها باید در دستگیری مرتکبین مزنون جنایات جنگی و اقدامات مربوط همکاری کامل کنند.
محکمه بین‌المللی جرایم اینجاست که بماند. مبارزه با معافیت به اوج برگشت ناپذیری رسیده است. این یک کار بسیار چالش برانگیز است و ما نمی توانیم عقب نشینی کنیم. ما ممکن است با هدف محو معافیت فاصله داشته باشیم، اما می توانیم هر روز با عمل خود نشان دهیم که معافیت را تحمل نمی کنیم.
قضات محکمه بین المللی جرایم در حکم روز دوشنبه خود گفتند که همکاری طالبان با آنها در تحقیقات غیر ممکن به نظر می رسد، زیرا هر باری که از کابل درخواست اطلاعات اضافی شده پاسخی دریافت نکردند. در ماه جولای نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرد که پس از سرنگونی دولت قبلی، طالبان به قتل‌های غیر قانونی، آزار و اذیت، دستگیری‌های خودسرانه و مجازات غیر انسانی متهم شدند. در آن زمان طالبان به شدت واکنش نشان دادند و اتهامات وارده را رد کردند. از سرگیری تحقیقات توسط محکمه بین‌المللی جرایم مورد استقبال سازمان دیدبان حقوق بشر قرار گرفته است. پاتریشیا گاسمن، معاون بخش آسیایی این سازمان، در توییتر نوشت: آغاز مجدد تحقیقات محکمه بین المللی جرایم در مورد افغانستان باید به جنایات جدی همه طرفهای درگیر از جمله نیروهای آمریکایی رسیدگی کند تا به گفته وی عدالت در مورد حتی قدرتمندترین کشورها اجرا شود. از آمریکا انتقاد شده که از اول کار آماده همکاری با تحقیقات نبوده. دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق تحریم‌هایی را علیه برخی قضات از جمله فاتو بن سودا رئیس سابق محکمه بین‌المللی جرایم اعمال و دارایی‌های آنها را مسدود کرد. حکومت ترامپ اقدام محکمه بین‌المللی جرایم را نقض حاکمیت ملی آمریکا خواند. جو بایدن رئیس جمهور کنونی آمریکا اگرچه این تحریم‌ها را حذف کرد، اما با عملکرد محکمه بین‌المللی جرایم مخالفت کرد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ساعت 1:13 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال میکنیم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که هنوز برخی مسائل بحث برانگیز برای دستیابی برای حل مسالمت‌آمیز میان ارمنستان و آذربایجان وجود دارد. پوتین این را پس از میزبانی نشست مقام‌های بلندپایه دو طرف در سوچی دیروز در سواحل بحیره سیاه گفت. رئیس جمهور روسیه این دیدار را به هدف یافتن راه حل دائمی برای نزاع بین دو کشور بر سر منطقه ناگورنو-قره‌باغ برگزار کرد. همکارم مصطفی صدیقی در استودیو با جزئیات بیشتر.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با رهبران ارمنستان و آذربایجان برای یافتن راه حل برای نزاع دراز مدت بین دو کشور گفتگو کرد، اما از پیشرفت سخن نگفت. این دیدار دیروز در شهر سوچی در سواحل بحیره سیاه برگزار شد. یک ماه پیش درگیری‌های خونین بین آذربایجان و ارمنستان رخ داد. پوتین پس از گفتگو با نیکول پاشینیان، صدر اعظم ارمنستان، و الهام علیف، رئیس جمهور آذربایجان گفت که تا دستیابی به توافق صلح نهایی هنوز برخی از موضوعات بحث برانگیز وجود دارد، اما او جزئیات بیشتر ارائه نکرد. با وجود این، پوتین این دیدار بسیار مفید خواند. در بیانیه مشترکی که در پایان نشست منتشر شد، ارمنستان و آذربایجان متعهد شدند که از زور کار نگیرند و اینکه در پرتو احترام به حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و اصول عدم نقض مرزها گفتگو کنند. در بیانیه همچنین آمده که دو کشور برای عادی سازی روابط، برقراری صلح و ثبات و امنیت و توسعه اقتصادی در منطقه تلاش خواهند کرد. ارمنستان و آذربایجان سالهاست که بر سر منطقه ناگورنو قره‌باغ جنجال دارند. جدایی طلبان ارمنی تبار بخش بزرگ از ناگورنو قره‌باغ را در طول جنگ در اوایل دهه 90 میلادی تصرف کردند. بسیاری از باشندگان این مناطق را ارمنی ها تشکیل میدن. در او جنگ حدود 30,000 نفر کشته شدند. در سال 2020 دو طرف بار دیگر بر سر این منطقه درگیر جنگ شدند. جنگ 6 هفته دوام کرد. هزاران نفر از هر دو طرف در او جنگ کشته شدند. سرانجام درگیری با برقراری آتش بس و میانجیگری روسیه و پایان رسید. در نتیجه ارمنستان کنترل بخش‌های زیاد از مناطق را که بخشی از آذربایجان بود از دست داد. علاوه بر این 7 منطقه دیگر به تصرف آذربایجان درآمد و در جریان آتش بس روسیه حدود 2,000 سرباز را برای ایفای نقش حافظ صلح در منطقه مستقر کرد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
بر اساس گزارش سازمان بین المللی حمایت از کودکان، تعداد کودکان مبتلا به سوی تغذیه در افغانستان تقریباً 50% افزایش یافته است. Save the Children روز دوشنبه در گزارش نوشت وضعیت به حد بد است که بسیاری از کودکان تحت درمان جان خود را از دست می دهند. بر اساس این گزارش آنها امیدوار بودند که در ماه‌های اخیر میزان گرسنگی در افغانستان کاهش یابد، اما نیازها به حد است که به گفته آنها نزدیک به 50% جمعیت افغانستان هنوز با گرسنگی شدید مواجه هستند. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
شفاخانه اندرا گاندی کابل، جایی که ده ها کودک به دلیل ابتلا به سوء تغذیه بستری‌اند. زرغونه از اروزگان به کابل آمده تا فرزندش را معالجه کند. او میگوید که پزشکان به او گفتند که پسرش از سوء تغذیه رنج میبرد.
سوء تغذیه دوای تربو قال پوری نوزیش
میگوید کودکت سوء تغذیه دارد. من برایش شیر بز میدادم، بعد از قطع شیر بز شکمش بزرگ شد. شیر خودم را ندادم چون شیر نداشتم، حتی یک قطره شیر هم نداشتم که برایش
می دادم. اداره بین المللی حمایت از کودکان در تازه ترین گزارش خود که روز دوشنبه منتشر شد گفته است که فقر در افغانستان به گونه بی پیشینه افزایش یافته است و شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه که به شفاخانه ها مراجعه کردند 47% افزایش یافته است. بر اساس این گزارش در ماه جنوری تعداد کودکان مبتلا به سوء تغذیه بستری شده در مراکز درمانی آنها 2500 نفر بود، اما در ماه سپتامبر این تعداد به 4270 نفر رسیده است. سیف ده چلدرن می افزاید وضعیت به حد است که برخی از کودکان قبل از درمان جان خود را از دست می دهند. سازمان بین المللی حمایت از کودکان می گوید هرچند نهادهای بشردوستانه مشغول کمک رسانی به فقرا هستند، اما به گفته آنها نیازها به حد زیاد است که هنوز 50% مردم افغانستان با گرسنگی شدید روبرو هستند. به گفته این سازمان 6 میلیون کودک و بزرگسالان که 1/8 جمعیت کشور را تشکیل می دهند در یک قدمی قحطی قرار دارند. کریس نیامندی رئیس سازمان سیف ده چلدرن برای افغانستان در این گزارش گفته آنها تلاش میکنند تا از مرگ کودکان بر اثر گرسنگی جلوگیری کنند، اما به گفته وی بیشتر کودکان به دلیل گرسنگی از سوء تغذیه رنج میبرند و منابع کافی برای نجات آنها وجود ندارد. نیامندی افزوده است اکنون زمان آن فرا رسیده است که دنیا چشم خود را بر روی این فاجعه نبندد و قبل از مرگ کودکان بیشتر اقدام کند. سازمان بین المللی حمایت از کودکان میگوید هرچند امید وجود داشت که میزان گرسنگی در افغانستان تا پایان تابستان کاهش یابد، اما به گفته این سازمان خشکسالی مداوم، فروپاشی اقتصادی افغانستان، بیکاری و بلند رفتن قیمت مواد غذایی باعث شده است که بسیاری از خانواده ها شب و روز خود را فقط با آب و نان خشک بگذرانند.
بیشتر از خبر،
و و شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم برشنا نظری با سابع تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
روزنامه بریتانوی اندپندنت در شماره تازه خود یک کلیپ ویدیویی و مطلب را به نشر رسانده است که نشان می‌دهد یک طالب مسلح دختران محصل معترض را در ولایت بدخشان با شلاق می‌زند. این ویدیو در زمان ثبت شده است که تعداد از محصلین پوانتون بدخشان بدون پوشیدن برقع می‌خواستند به صنوف خود حاضر شوند، اما طالبان مانع داخل شدن آنان به پوانتون گردیدند. روزنامه در ادامه این مطلب نوشته است که نقیب الله خازی زاده، رئیس پوهنتون ولایت بدخشان، نیز تایید کرده است که طالب مسلح دختران محصل را لد و کوب کرده بود. اندپندنت در آغاز مطلب به اعتراضات زنان و دختران نیز اشاره کرده است که هفته گذشته در کابل در مخالفت با مسدود ماندن مکاتب متوسطه و دیسه دختران در برابر تعدادی از مکاتب در برخی از نقاط شهر کابل تجمع کرده بودند. روزنامه نوشته است که طالبان از 15 اگست سال گذشته به این طرف فضای آموزش و کار را به زنان و دختران در افغانستان محدود ساختند. در این حال روزنامه فاینانشال تایمز به کاروبار مواد مخدر در افغانستان توجه کرده است. این روزنامه با اتکا به تازه‌ترین معلومات نوشته است که منع کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر از سوی طالبان در افغانستان قیمت مواد مخدر را افزایش داده است. روزنامه در ادامه نوشته است که شواهد اندکی در زمینه منع تولید مواد مخدر در افغانستان دیده می شود. فاینانشال تایمز با استناد به ارقام مؤسسه بریتانوی السیس نوشته است پس از ماه اپریل امسال که طالبان کشت کوکنار را منع کردند، در قیمت تریاک 50% افزایش به عمل آمده و در این حال قیمت تابلت های کریستال نیز افزایش یافته است. این معلومات با استفاده از تصاویری که توسط ساتلایت تهیه شده فراهم گردیده است. روزنامه در ادامه نوشته است که طالبان در جریان 20 سال مقاومت مسلحانه از اوایل قاچاق مواد مخدر سود می بردند و حالا کشت و تولید مواد مخدر را منع کردند و قیمت ها افزایش یافته است. با باور نویسنده، افغانستان هنوز هم در صدر کشورهای تولید کننده مواد مخدر در جهان قرار دارد و این کشور در این اواخر به تولید کریستال نیز رو آورده است. روزنامه به نقل از کارشناسان افزوده است به نظر نمی رسد که طالبان فرمان منع تولید مواد مخدر را به صورت کامل عملی کرده باشند، اما به عقیده کارشناسان قیمت مواد مخدر به دلیل خوف از کاهش مواد مخدر در بازارها و احتمال تطبیق کامل منع تولید تریاک افزایش یافته است.
شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 105 میشنوید. در یکی از دامنه های کوههای ولسوالی شینواری ولایت پروان شمار زیاد از خانواده ها در زیر خیمه زندگی می کنند. این خانواده های سیلاب زده می گویند که با وضعیت ناهنجار بسر می برند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
احمد الله از 4 ماه بدین سو با خانواده 11 نفریش در زیر خیمه زندگی می کنند. سیلاب های اخیر خانه اش را خراب کرده و آنان مجبور شدند که مثل صدها تن دیگر به دامنه های کوهستانی در ولسوالی شینواری ولایت پروان پناه گزینند. احمد الله 40 ساله به رادیو آزادی می گوید که زمین های زراعتی شان را سیل برد و اکنون بزرگترین تشویششان بی خانگی است.
قریه که داشتم کامل سیل بردشه و ما بیبی مدرس دادم، مهاجر بودم کشور ایران، از ایران آمدم. چیزی که آمدم دیگه چیزی برای ما نمونده بود. قریه ما پای پاک از بیخ ریشه براتون بودم که پای پاک برده بودشه. دیگه ما چیزی آمدم چیزی را دیدم به نام یک مخروبه بود.
سیلاب زدگان میگویند که در ساحات مرکزی ولسوالی شینواری زمین دولتی وجود ندارد و به همین علت آنان به دامنه کوه پناه بردند. زربیبی یکی از قربانیانی که خیمه نشین شده است از روزهای سخت زندگیش شکایت میکند.
اولاد مسلمان هستم، حالا خدای پاک سر من میرز آورده، سر یک من آورده، سر این کل اینمی سر سفیدا پیچه سفیدا پیر جوان کل ما ایران هستم. 3 بچه های من 4 اشت ککه های من، ولی از من خوار غریب مسکین احتیاج اردم شهید امروز از ماستم.
زربیبی 48 ساله میگوید که سیل همه دار و ندارشان را با خود برد.
120,000 پماند گاو زراعتی ما سیل برد، 4 گاو ما سیل برد، 13,000 پا کاه خریدم سیل برد. ده یک بچه اگر که زخیرم که سنف نوی مکتب است که اونم روی بچه ما از روز نایلاج رایی کردم ایران، خودم مرض قلب دارم.
زربیبی از زمستان پیش رو نگران است و کمک می خواهد.
اینال دیگه ما از این دولت خواهش میکنیم قد ما کمک کنه. تا بال خود ما دولت کمک نکده همیا قد ما کمک کنن که قد ما یک جا یک سرپناه بتن. پشتوک پشتوک ما کل خنک میخوره، خانای ما را خونه میبینه کل آواره شده، نه بخش ما ملک ما، نه جای ما.
حدود 4 ماه قبل در بیشتر مناطق ولسوالی های سیاگرد و شینواری ولایت پروان سیلاب سرازیر شد که در نتیجه آن در کنار خسارات مالی 29 نفر جان دادند و حدود 100 تن دیگر زخمی شدند. محمد اعظم نماینده کمپ خیمه نشینان آسیب دیده از سیلاب در ولسوالی شینواری است.
تعداد 87 خیمه همیجا ما بالا کردیم و در خیمه 2 فامیل 3 فامیل زندگی میکنه. مشکلات اونده ما که از فعلا ما بخاطر یک جای ضرورت است که یک جای سرپناه به ما داده شود، باید کمک شد برای ما یک خانه ساخته شود.
در کمپ خیمه نشینان ولسوالی شینواری ولایت پروان بیشتر زنان و کودکان دیده میشود. بی بی رقیه 30 ساله از وضعیت زندگیش با ما میگوید.
دولت هم ما را نمیخوره که ما را از خیمات تا کنید. مار، دروغن، برنج، کل چیز کم بوتات است. گاز، کل اشتکای ما ضعیف شد، خود ما ضعیف شدیم. چیز خوبش نیافتیم که بخوریم. شیوه ما در ایران است، از کل ما گپ کن تا ضروریات داریم که بر ما سودای خوبش بیاره، چیز خوبش بیاره که بخوریم. خود کل آدم ویتامین جان آدم کم میشه. در کل چیز آدم ضروریات میداره. شما چیز خوبش نمیافتیم که بخوریم اینجا. می خیمه خود مستان چی نمیشه. یعنی میالم که اصلا مت خنک شاوش اشتکا کلش خنک میخوره بیان میکنه.
با این حال مقامات طالبان در ولایت پروان میگویند برای رسیدگی به مشکلات خانواده‌های آسیب دیده در ولسوالی شینواری توجه داشتند. محمد ادریس انوری معاون والی طالبان در پروان در این مورد با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما به متضررین سیلاب در قربان توجه جدی را داریم. در اوقات مختلف کمک‌ها صورت گرفته، از قبیل پول نقد و کمپل و خیمه و لباس‌های گرم و کیت‌های صحی و امتصید آشپزخانه و همچنان به خاطر سرپناهشان امارت یک تصمیم گرفته که در جاهایی که هر وقت یا متضرر از سیلاب می‌شدند از اون جاهای یا را انتقال بدیم، برایشان زمین دیگر فراهم کنیم، دیگر از سیلاب متضرر نشوند. همراه مؤسسه انرسی و مشوره کردیم تا قریب در مورد اعمار سرپناهش به یک نتیجه خواهد رسیدیم.
این در حال است که برنامه جهانی غذا با تازگی گفته که برای ادامه کمک‌های غذایی به 18 میلیون نفری که با کمبود مواد غذایی روبرو هستند و بیش از 1 میلیارد دلار نیاز است. این نهاد ملل متحد گفته که از این میان 6 میلیون نفر در آستانه قحطی قرار دارند. برنامه جهانی غذا گفته که در یک سال گذشته اقتصاد شکننده افغانستان فرو پاشیده، کاروبار ناپدید شده و تغییرات اقلیمی هم بر زندگی مردم در مناطق مختلف تاثیر گذاشته است. در این دامنه کوه حدود بیش از 100 خانواده در زیر خیمه‌ها زندگی میکنند که تعداد افرادیان به بیش از 600 نفر میرسد. شماری از خیمه نشینان در ولسوالی شینواری پروان میگویند که در مدت 4 ماه برخی از مؤسسات برایشان کمک های مانند پول نقد حدود 50000 افغانی برای هر خانواده مواد غذایی و غیر غذایی توزیع کردند. اما بی سرپناهی مشکل اساسیشان است که تا هنوز لاینحل باقی مانده است. بسیاری از آنان میگویند که حیرانند که در زمستان پیش رو فرزندان قد و نیم قدشان با چه سرنوشتی روبرو خواهند شد.
پیام ها و نظریات شما.
خودم ساغلی هستم، یک شخص نابینا معیوب. به خودم زیاد علاقه دارم، البته ترس خونم هر چیز رو میخوایم یاد بگیرم. خودم میتونم شما را یادداشت کنم، میتونم و هر چیزم که از طریق موبایل میتونم یاد بگیرم. اگر کدوم مکانیزمی هست که مثلا شخص نابینایان درس میخونه و یا یاد میگیره، لطفا ما اطلاع بدید. میخوایم که ما هم ازم استفاده کنم و به یک جای خوب برسم. یاد علاقه من دستم که هر چیز یاد بگیرم، اما متاسفانه فعلا چیز را نمیفهمم، از کدام طریق نمیفهمم که مثلا درس خوانن برای ما مایا هست.
سلام برادی آزادی. شهدا و معلولین لاغر به معیوبا و شهدای قدیمی پول پیسه نمیده. باید به همگی که جمهوریت معاش میداد معاش بده. دومی که در این زمستان در پیشروی داریم، معاش نداریم. هر کدام یک فامیل 10 نفر 12 نفر دارد. دیگه باید معاش معیبینش به ادا پرداخته شد به خاطر که زمستان هست.
یعنی بر مستحق نمیرسه و فرما را گفتین خودشان. 40 دانه کارت سرزو، کارت مواد سرزو کشیدین از این WP. او را باز گرفتین دمیخش و قوم خود توضیح میکنه در بدل 2000 افغانی.
چهارشنبه بده از تپالیر از کندهار گرفت زنفر و یه هم سپیدریش. تا پوستهشو همه کوچی است. زیاد سپیدریش رفت پیششو که ایره با چی میگیری؟ گفت این میگیرم این دوزی کدم. گفت سپیدریش های گفت کدوم دوزی کد بگیرشو که دیگه چی گناه کدم. این هر تکلیفی هست روشن کنه.
پیام شما نظر شماست.
دوستان عزیز، با نشر پیام‌های شما میرسیم به نیمه دوم برنامه. ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان میده. در وقت باقی مانده برنامه همکارم جاوید نعیمی در پروگرام هفته‌وار 25 دقیقه بحث میز گرد رادیو آزادی با مهمانان خود افزایش اخیر موارد سرقت در کابل را بررسی میکند. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. محکمه بین المللی جزایی در هاگ فیصله کرد که تحقیقات در مورد جرایم جنگی ادعا شده در افغانستان از سر گرفته شود. کریم خان، سرانوال ارشد این محکمه، قصد دارد که این تحقیقات به جنایات منسوب به طالبان و جنای خراسان گروه دولت اسلامی داعش تمرکز کند. وزارت داخلی حکومت طالبان اعلام کرده است که 100 زن پس از یک دوره آموزشی از مرکز تربیتی پلیس در کابل فارغ شدند. بر اساس گزارش قرار است این زنان در ریاست امن و نظم عامه کار کنند. تیم ملی کرکت افغانستان بازی امروز خود در برابر سریلانکا را با تفاوت 6 وکت به تیم رقیب واگذار شد و روسیه و مولدووا دیپلماتان همدیگر را اخراج کردند.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت همیتون بخیر. خوش آمدید به بحث امروز 25 دقیقه از رادیو آزادی. شماره از باشنده های کابل از افزایش دزدی ها در پایتخت شکایت دارند. حتی از مورد قتل و کشتار به هدف دزدی هم گزارش های نشر شده. در این میان خالد زدران، سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان در کابل، هرچند در مورد افزایش دزدی ها و تدابیر آنها برای جلوگیری از چنین رویدادها چیز نگفته، اما تاکید کرده است که برای جلوگیری از این گونه رویدادها آنها از مردم خواستند تا در خانه هایشان کمره های امنیتی نصب کنند. کمره امنیتی در اکثرت از کشورهای جهان برای جلوگیری از رویدادهای امنیتی و جنایی مهم دانسته می شود، اما بیشتر مسئولیت ها باز هم بر می گردد به دولت ها و اداره های امنیتی تا تدابیر بیشتر و جدی تر را به اجرا بگذارند. حالا در افغانستان مردم با بحران جدی اقتصادی روبرو اند. چقدر چنین درخواست عملی به نظر می رسد؟ آیا مردم برای امنیت مکلفیت دارند یا طالبان که در حال حاضر حاکمان افغانستان هستند؟ در گذشته نصب کمره های امنیتی در کابل و بخش های از افغانستان خیلی ها مثبت ثابت نشد. اکنون آیا می شد به این اقدام امیدوار بود و خوشبینی داشت؟ اگر مردم بپذیرند که کمره را نصب می کنند، آیا در جلوگیری از رویدادهای امنیتی موثریت خواهد داشت؟ همین ها را در برنامه امروز 25 دقیقه با مهمانان ما به بحث خواهیم گرفت. 3 مهمان در برنامه ما دعوت شدند: آقایان عبدالهادی عدالتجو، کارشناس مسائل سیاسی، عبدالجبار بهیر، رئیس مرکز تحقیقی و رسانه‌ای افغان، و احمد خان اندر، کارشناس مسائل سیاسی. من جاوید نعیمی در این برنامه میزبان شماستم. امور فنی را هم طاهر روشن پیش میبرد. مهمانان عزیز، خوش آمدین به برنامه ما. آقای عدالتجو، نخست با شما. مردم در افغانستان نان ندارند، اکنون پول کمره از کجا شود؟
سلام به شما و به مهمانان همبست. ببینید، امروز مردم افغانستان دچار فشارهای متعددی هستند و فشارهای بسیار بسیار سختی را در این روزا متحمل میشن و با تأسف که توقع امارت اسلامی از مردم در این سطح واقعا که بارز معذرت بر فشار مردم میافزاید. خب این واقعا یک فشار بیش از حد است و همچنان توقع بیش از حد. ببینید، امنیت مسئله مسئولیت دولت است و ایره منطقی نیست که مردم هزینه شه بپردازن. یک مسئله اساسی ای است که ببینید امروز مسئله امنیت در افغانستان ریشه ها و عوامل مختلفی داره. عوامل اقتصادی است، فرهنگی است، سیاسی است، اجتماعی است. اگر به این عوامل و به این ریشه ها در سطح بالا پرداخته نشه، در حوزه های مختلف، در با این مسائل، با این مشکلات که ناشی منجر میشه به ناامنی و بی‌امنیتی، با این مسائل ناامنی در سطح بالا، در سطح کلیدی برخورد نشه و در این سطح پایین با این کارهای کوچک و ریس نه تنها قابل جمع نیست، بلکه من فکر کنم که جز یک فشار بر مردم کار دیگری نخواهد بود.
تشکر میکنم. آقای عبدالجبار بهیر هم با خود داریم در برنامه و همچنان جناب احمد خان اندر. با آقای اندر تا لحظات بعد میرویم. اما حالا آقای بهیر، آیا طالبان در برابر مردم مکلفیت برقراری امنیت را دارند یا مردم در برابر طالبان؟ زیرا نصب کمره های امنیتی شاید در هر کجای از دنیا تنها کار مردم نباشه.
تشکر. احترامات خود شما به همه دوستا و مهمانتان و شنده های شما تقدیم میداریم. من فکر میکنم تا جایی که من معلومات دارم و خبری که در رسانه ها پخش شده که امارت اسلامی یا طالب ها از مردم خواستن تا به خانه ایشان یا در خانه هایشان کامره های امنیتی نصب کنند، قضیه بایی بودن که هجوم متکرر و انفجارهای متکرر در ساحل غرب کابل رخ دادن و بالاخره پیش از هم در کابل انفجارها واقع شدن. کامرای امنیتی فکر میکنم تا جای میتونه که در امنیت هم کمک بکنه و یک معمول استدشارهای مگی و پیش از طالب هم کامره ها شخصی هم بودن و حکومتی هم بودن. وزارت داخلی حکومت افغانستان شروع کردن تا حدود 2000 کامره را نصب کردن و وعده دادن که کامره های دیگر هم نصب میکنن. من فکر میکنم تا به حال کدام امر رسمی که از جهت حکومت یا با آدرس حکومت نشر شده باشه و از خواسته باشن نشدن. معلومات مایی است که در غرب کابل به سطح محلی از مردم فقط یک تقاضای اخلاقی شده که اگر کامره هایی که در سابق بودن همون فعال شوا فعال نیستن، میتونه که با هم حکومت با مردم یک جایی در سطح کاهش خطرات و همچنان در سطح همو تندردی که باید در جایی در معمول است در شهرها که زیر پوشش کامره های امنیتی شخصی و حکومتی و شرکت ها هستن اما در پس به میان بیاید و این معنی که مجریانی که سابق بودن پس یک دفعه سر گرفته شوه و در این سهم حکومت به جای خود هستن و سهم مردم به جای خود هستن. اما حکومت تا به حال از کسی جبران یا از کسی امرن نخواستن که کامره های امنیتی را در شده خانه های خود نصب کنن و کامره های امنیتی را در جای های شخصی خود نصب کنن و هی شاید حق حکومت هم نباشه که با فرمایش یک خواست حکومتی مردم مکلف بکنن و خواستن ما که از یک سال به این سال با دچار فقر و اقتصادی ضعیف و مشکلات اجتماعی هستیم. من فکر نکنم که حکومت فعلی هم تا این اندازه مردم نادیده بگیرن، حالت مردم نادیده بگیرن و بالاخره تقاضای اضافی یا به اصطلاح تقاضای تحسینی از مردم بخواهد. البته مکلفیت حکومت همی هستن که باید با مردم امنیت فراهم بکنه، ای که به نصب کامره ها باشه و یا با ای که از اجراءات دیگه باشن. و حکومت از چند روز به این سو در شهر کابل ما میبینیم میگردن که حکومت در چارایی ها، در جای فرودهان، در جایی که سابق کامره ها نصب بودن پس یا ترمیم میکنن و یا هم کامره های نو نصب میکنن. مردم هم نگران هستن. فکر میکنم که با خاطر حفظ حالت اجتماعی خود سابق هم مردم کامره ها را در دفترها، در خانه ها، ما خودی من حیث یک شهروند کابل و یک شهروند در جایی که زندگی میکنم هم در خانه کامره داریم و هم در دفتر داریم و فعال کردن و نصب کردنشان نه با امر حکومت است بلکه یک خواست شخصی است. آدم فکر میکنه که چون مسئولتر باشه زیادتر بایستن. اما راپورهایی که غیر رسمی در رسانه ها پخش شده معلومات مایی است که کدام جهت رسمی تا از کسی من حیث حکومت و آمر خواست نصب کامره ها را از شهروندان و هم نشینان کابل و دیگه شهر ما نشنیدیم که کده باشه و یا همه معلومات ندارم.
تشکر آقای وحیر. برمیگردیم به شما و آقای عدالت جو. جناب احمد خان اندر هم با خود داریم، آگاه مسائل سیاسی و نظامی هستن ایشان هم. در گذشته ها آقای اندر، در حکومت های قبلی آیا نصب کمره ها در افغانستان به ویژه در شهر کابل مؤثر و مثبت ثابت شده؟ حتی به خاطر دارم یک بالون امنیتی در هوا نتوانسته بود در کاهش رویدادهای امنیتی خیلی کمک بکنه، حالا فقط کمره های خرد حلال یا یعنی حل کننده مشکلات خواهد بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام آقای نعیمی، به شما با مهمانان شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی تقدیم می‌دارم. بله، ما اگر ببینیم در افغانستان یک شرایط بسیار جنگی گذشته و در کابل هم ازدحام مردم بسیار زیاد است و کابل تقریبا 6 میلیون نفوس دارد، در اینجا میتونه در بخش های کامره امنیتی کمک کنه، در صورتی که مسئولین امنیتی اشخاص پاک و تعلیم یافته باشند. در غیر از اون میتونن هر چیزی که در کامره ثبت هم شود، اگر با مجرمین دست یکی کنن کدام ثبوتی مانده نمیتونن. اما به خاطر دوائر دولتی و فعلا که ما میبینیم که عملات توریستی هم انجام میشود، در شهر کابل باید کامره ها رول خوبی را داشته باشد، ولی مردم ما توان کامره ها را ندارن. قسمی که بهیر صاحب گفت شاید یه امر رسمی نباشد، چون این کامره ها در دیگه کشورها، مثلا ما در سویدن هستیم، این از خود یک شرکت مخصوص داره و سکیوریتی های مخصوص داره، در صورتی که یک عمل انجام میشود یا جرم صورت میگیرد، سرقت صورت میگیرد، اونا به سلیم فرصت برایش میرسه. اما در کابل ما این شرایط را نمیبینیم، ازدحام مردم و نامعلوم بودن آدرس ها مشکلات را شاید داشته باشد. در کل اگر از قوانین قوی کار گرفته شود و پلیس مستقی شود، کار به اهل کار سپرده شود و شرایط دیگه و وزارتخانه ها، تنها مسئولین امنیتی نمیتوند که امنیت را یا امن نظمامه را تنظیم نماید، بلکه شهروالی ها هستند، وزارت های کار هستند که بر مردم کار پیدا کنند، بیکاری ها که وجود دارد از بین برود و فاصله مردم با حکومت نزدیک شود. چون ما میبینیم که وضعیت سیاسی افغانستان، اگر ما ببینیم شرایط دشوار سیاسی هم بالای مردم تاثیر کرده و بالای امنیت تأثیر مستقیم گذاشته میتواند، در حالی که طالبا کامیاب شدن، موفق شدن که بزرگترین فرصت امنیت 34 ولایت کشور را تحت کنترل بیارد و کنترل است. اما برای این امنیت اگر برای تداومشان کار صورت نگیرد و شرایط آماده نشود، ما در دولت‌های گذشته هم تجارب خود داریم که این امنیت برهم میخوره و از 34 ولایت زندانی های و مجرمین جنایی و سیاسی که بله، قبلا بودن رها شدن و بیکاری به اوج رسیده، بنان مجرم کوشش میکنند که با وجود کامره ها هم امن و نظمامه را اخلال نمایند. در حکومت های گذشته صرف در اگر ما ببینیم که 30 سال قبل در ریاست ارگ ریاست جمهوری بودن کامره ها و بعدا در جمهوریت، اگر در 20 سال بگیم در بسیاری جا در ادارات حکومتی و بخصوص منطقه سبز و اشخاصی که پولدار بودن و یا هم میتونستن شرکت های داشتن، قسمی که به حفظ گرده خانه هایشان و یا هم در شعباتشان نصب برن، نتیجه خوبی دادن. اما بخاطر کنترول ازی مردم ما باید امو اشخاص مستقی را باید داشته باشد تا نظارت خوبی بالای کابا داشته باشد.
تشکر آقای اندر. برمیگردم به شما هم. جناب عدالت جو، چی راهکارهای عملی برای برداشتن تهدیدهای امنیتی و جلوگیری از میزان جرایم جنایی موجود بوده میتونه؟ حالا اگر یک بخش از تهدیدهای امنیتی با وسیله نصب کمره ها رفع شود، در مجموع ای تنها کافی و بسنده نخواهد بود؟
ببینید، در امروز در جامعه ما دو نوع حملات ناامنی به اصطلاح به اتفاق میفته که یکی جرایم اجتماعی است، یکی هم باندیتیزم ببینید حملات باندیتیزم شما چنانچه که در جریان است، این حملات نوع حمله فرق میکنه. نوع حمله، حمله استشهادی، انتحاری به اصطلاح با قول از او استشهادی یا انتحاری است و او من فکر کنم نقش کامره های امنیتی در او چندان موثر نیست و او وقتی که میرسه مثلا پیره‌دار و هر چی که باشه مثلا همه را نابود میکنه و میرسه به هدف و این ریشه در مسائل سیاسی داره که باید از او ریشه هاش خشکانده شود و حملات دیگی است، حملاتی که جرایم اجتماعی است، او ریشه در فقر داره که متاسفانه اقتصاد افغانستان از دیروزی بسیار دچار مشکل بود. با پیروزی امارت اسلامی با تاسف که این فقر بسیار به 97% رسید و امروز تمام جوانان، تمام اکثر مردم افغانستان بیکار هستند و کم درآمدی و مسئله فقر اکثر جوانان را با تاسف که به سمت جرایم جنایی سوق داده و این مسئله باید هم در حوزه اقتصاد حل شود، ریشه یابی شود و با این برخوردهای به این سطحی من فکر نمی کنم مؤثر باشه و متاسفانه امروز چنانچه که ما این بعض کمره را داریم با تاسف که در این زمینه ها امارت اسلامی همونطوره که خدمت شما عرض کردم خود اقتصاد افغانستان از گذشتم چندان تعریفی نداشت. امروز ما شاهدش هستیم که امارت اسلامی به شدت فشار بر مردم با وجود از اینکه بیکاری با اوج رسیده هم افزوده. مثلا دست فروش ها قبلا مثلا یک روز 10 روپیه 20 روپیه اگر به عسکر میدادن نمیدادن در دولت جمهوری، او هم که غیر مشروع دانسته میشد و نسبتا آزادانه با کار می پرداختن. امروز ما می بینیم که از هر دست فروش مثلا در حدود 4000 تا 3000 تا 7000 روپیه گرفته میشه. خلاصه ما می بینیم که امروز عایدات مردم به صفر رسیده، بیکاری به اوج رسیده، درآمدا به صفر رسیده، همه مردم به خصوص جوانا با تاسف که رو آوردن به طرف جرایم جنایی. این راهکار، رای حل ازی همونطوری که من خدمت شما عرض کردم، رای حل های بسیار کلیدی در سطح بالا است که مثلا در حوزه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی باید یا ریشه یابی شود و این موضوعات در همون جریشش خشکانده شود. در غیر از اون متاسفانه اگر اینطوری که امارت اسلامی ادامه میده که همه چیز به دوش شهروندان میگذاره و فشار روز به روز و فشار بخصوص فشار اقتصادی را بر شهروندای افغانستان افزایش میده، بجای از این که باید مسئولیت اصلی یک نظام مردمی ای است که باید روز به روز به مردمش خدمات معیشتی و اجتماعی ارائه بکنه، ما میبینیم که در سطح شهر روز به روز بی احترامی بر مردم بسیار زیاد شده، برخورد با مردم بسیار بی‌رحمانه است و فشارهای اقتصادی روز به روز بسیار تجدید یافته و این خب خودش بدون شک همه این شرایط نه تنها ناامنی را کم نمی کنه، از بین نمی بره، بلکه حوزه ناامنی را، حوزه جرایم های جنایی و اجتماعی را روز به روز بیشتر می کنه.
تشکر جناب عدالت جو. آقای بهیر، افغانستان کشور سنتی است، مردم حریم شخصیشان را در هر نقطه دنیا خیلی ارزشمند می شمارند. تا کدام حد نصب کمره ها البته حریم شخصی مردم را در جلو دوربین های کمره قرار می ده و آیا مردم میگن مخالف خواهند بود با چنین اقدامه؟
بله، در شک نیست که حریم شخصی نه تنها که در جامعه سنتی بلکه در دین مبین اسلام هم کس حق ندارن، چون امر واضح هست که باید کسی با چیز مواجه شدن که او با چی شخصیشان نبودن، یعنی حق شخصیشان نبودن، باید چشم خود از او پت کنه و او طرف خود بگردانن. این به این معنی است که حریم شخصی محفوظ است و من فکر میکنم که امارات اسلامی از هر دولتی یا هده.
متاسفانه تماس ما با آقای بهیر قطع شده. خب جناب اندر، اگر مردم بپذیرند که کمره نصب خواهند کرد، آیا فکر میکنین که در جلوگیری از رویدادهای امنیتی و بر اساس آنچه شما اشاره کردین رویدادهای جنایی که مردم شاید بنابر مجبوریت و نداشتن منابع اقتصادی با او رو آورده باشند مؤثر خواهد بود بر جلوگیری از چنین رویدادها؟
خب آقای نعیمی، اگر شرایط افغانستان به صورت درست مطالعه نگردد و رابط ما با جهانیان نزدیک نشود، در افغانستان کار به اهل کار سپرده نشود، این کامراها مردم ما را یا وضعیت که فعلا وجود دارد جرائم را کاهش داده نمیتوند. چون وقتی که آدم دزدی میکنه یا یک عمل سرقت اجرا میکنه، آنها برابر کامراها هم میتونه که استادگی کنه یا یک تکیک دیگه به کار پرتن. و ما چقدر افغانای خود را در زندانها زندانی کنیم بخاطر دیگه دزدی کرده تلفون مردم یا موبایل مردم یا با خانه مردم آمده. لازم است که برای از این کارهای دیگه که یک دولت باید به پیش برد، باید انجام شود، دیرد برای مردم شرایط آماده شما. ما میبینیم که مردم با فعلا هم جانهای ما در حال فرار هستند، در کشور مشکلات های زیادی هستند، در حالی که ما از امنیتی که فعلا وجود دارد ما خوش هستم در چندین سال به قسم نبوده، اما روز به روز شرایط تغییر کرده میره. اگر افغانستان از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود و دریجه کمک‌های صورت نگیرد و قسمی که قبلا در بخش اول گفتم که وزارتخانه های دیگه که مسئولیت داره آنها مسئولیت پذیر نشوند، وزارت کار اجتماعی است، وزارت مالی است، وزارت دیگه وزارت دفاع است، وزارت امنیت دولتی است، اگر وزارت معارف است، اگر وزارت دیگه وزارت های است، کلشان در بخشای خود کار مشخص نکنن و مردم را با کار جذب نکنن، براشان وظیفه نتن و یا کسایی که تعلیم و تحصیل کردن و همچنان شاروالی که رول های مهم دارد و خود مردم باید بفهمند که ما نمیتونیم همیشه از میل تفنگ برای خود و یا از سرقت و دوزی برای خود روزی حلال پیدا کنیم، باید کار کنیم. مثلا جانای ما در کشورهای خارج مهاجم میبینیم که هر قسم کارهای شاقه را میپذیرن، اما در کشور خود بسیاری جانای ما که کمی تحصیل کنن باز برشان کار پیدا نشه کار دیگر نمیکنن. بنابراین لازم است که دیگه حکومت یا امارت اسلامی افغانستان شرایط خاص و قوانین خاص را به خاطر مردم خود و به خاطر سهولت زندگی کردنشان آماده کنند. تنها پلیس ما اگر در کل افغانستان اگر ما حساب کنیم یک پلیس باشه نمیتونه وضعیت امنیتی تمام 40 میلیون و تمام کشور ما را به دست بگیره، بلکه مردم است که با حکومت باید فاصله نزدیک داشته باشه، همکار باشن و در این صورت ما میتونیم یک امنیت دائمی و یک ثبات خوبی را داشته باشیم. یعنی مشکلات ها تنها از بخش امنیتی نیست، بلکه در هر بخش حکومت موظف است که با مردم سهولت ها را بده تا مردم دست به همچون اعمال ضد انسانی ضد اسلامی ندارند.
تشکر. و خب آهسته آهسته به پایان برنامه هم نزدیک میشیم. جناب عدالت جو، آیا استخبارات طالبان در جلوگیری از رویدادهای امنیتی و جرایم جنایی به نحو کوتاه آمده که حالا برای مردم چنین درخواست را مطرح کرده، و یا یک فکر میکنین تا هنوز نیروهای طالبان توانایی کامل استخباراتی و مدیریت رویدادهای امنیتی و جلوگیری از اونا را دارند؟
واقعیتی است که معمول طوری که من خدمت شما عرض کردم همه این نابسامانی های اجتماعی در ضعف سیاست گذاری های نظام است. هر نظامی از نظام اگر درست جامعیش را بتانه مدیریت بکنه، در حوزه های مختلف همه مسائل ریشه‌یابی بکنه و به همه امور رسیده بکنه، طرح و برنامه و پلان کارا و مطالعه شده و کارشناسی شده داشته باشه، بدون شک دستاورده هم در این زمینه می داشته باشه. متاسفانه که بعد از سقوط دولت گذشته و حاکمیت امارت اسلامی یک وقفی داشتیم که دیده می شد که یک سال گذشته یک ذره جرایم تا حدودی آمد پایین، اما رفته رفته امروز ما شاهدش هستیم که جرایم، ترور، همه جرایم کوچک، اجتماعی باندیتیزم، خلاصه ناامنی از کوچکش تا بزرگش امروز بیش از حد شده. حتی میتونیم بگویم که نهایت نزدیک است که به مو دوران دولت گذشته برسه. متاسفانه روز به روز ما شاهد ناامنیای بیشتر هستیم و این با باور ما ناشی و ریشه در سیاست های کلان داره. ما نظر ما این است که اگر امارت اسلامی در سطح بالا، همونطوری که ما در مقدمه خدمت شما عرض کردم، در حوزه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، در این حوزه ها به این مسائل توجه نکنه، به معیشت مردم توجه نکنه و به این سطح، به این کارهای کوچک در سطح پایین، با باور ما نه تنها مشکل حل نمیشه که یک بار اضافی و برای نظام است و یک درد سری هم برای مردم.
تشکر میکنم از شما و جناب بهیر، خوشبختانه که تماس شما باز هم وصل شد با ما. در نهایت برای بیرون رفت از این چالش های امنیتی در افغانستان به ویژه کابل، شما چی پیشنهاد میکنین و طالبان به باور شما کدام برنامه ها را باید در اولویت قرار بدن؟ فرصت خیلی کوتاه داره. مهربانی بهیر صاحب.
دقیقا حکومت افغانستان کوشش دارن که با مردم همکاری مردم با خود داشته باشه، به غیر از اینکه خواسته های مردم، خواسته های مشروعشان چی اجتماعی باشه، چی از تسهیلات زندگی باشه، چی حقوق باشه، او را نادیده بگیرن، نمیتونه که با اقدامات مطلق امنیتی یا مطلق استخباراتی ما یک امنیت سراسری را داشته باشیم. و فعلا ما میبینیم که روز به روز در دیدگاه حکومت در تماس با مردم و با ملت تغییر میان، میشینن مردم جمع میکنن. شما از نواحی کابل شنیدین که وکیل های گذر به شکل سابق به شکل انتخابات به تعیین شدن و در پالی و با مردم نشست و دید بازدید شروع شدن به سطح کلان و به سطح متوسط و کوچک. ای به این معناست که حکومت هم به این نظر هستن که تا وقتی که مردم ما جلب نکنیم، مردم ما راضی نسازیم و ملت با خود نداشته باشیم، حکومت هستن با حکومتداری، مطلق حکومتداری پیش رفتن نمیتونه. و همین راه هستن. شاید اقدامات دیگه امنیتی هم ممید باشن. کامره ها یک چیزی هست که در دنیا هم نتیجه دادن و هم یک کوشش بشری هستن و هم یک ذرات روز است که باید ما داشته باشیم، و نه تنها به خاطر امنیت، به خاطر پیشرفت کارها و به خاطر کنترل کارها، به خاطر اهداف دیگه هم شاید داشته باشیم، تنها امنیت نباشن. چیزی که ما می‌خوایم که کشور خود آباد بکنیم، کشور خود پرامن بسازیم، و یعنی که ملت خود با خود داشته باشیم و خواسته های ملت ما نادیده نگیریم. و اگر ملت با ما نباشه، ملت با حکومت نباشه، حکومت مطلقاً با زور و با استبداد و یا که با اقدامات امنیتی فکر نکنم به او هدفی که میخواه که تقدیم امنیت و عدالت سراسری است را بمیان بیارم.
تشکر میکنم از شما مهمانان گرامی، آقایان عبدالجبار بهی رئیس مرکز تحقیقاتی و رسانه‌ای افغان، عبدالهادی عدالت‌جو کارشناس مسائل سیاسی و احمد خان اندر آگاه امور نظامی. من جاوید نعیمی هم سپاسگزار هر یکتان هستم که در بحث امروز 25 دقیقه با ما همراه بودید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهند داشت.
کنارم بینی تابت رویم، باز آیا کنارم بینی تابت رویم، آن را که مطلب نامد در نظر، آن را که مطلب نامد.